بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اشکالات مرحوم آیت الله خویی رو به استدلال دوم مرحوم محقق اصفهانی خدمتتون عرض کردیم. چهار اشکال ایشون گرفته بودن. از میان این چهار اشکال، اشکال اول و دوم مربوط بود به مقام اثبات و جوابش هم همان مطلبی است که بارها عرض کردیم و گفتیم که این که تفسیری خلاف ظاهر ادله باشد مانع از امکان ثبوتی نیست، و در بحث ثبوتی هم وجهی برای این که اشکال مقام اثبات مطرح بشه وجود نداره. یعنی بگیم که ما راهی برای کشف از نحوه ملاک نداریم، ما دنبال کشف نیستیم که. میگیم ثبوتاً میتواند ملاک اینگونه باشد. پس این دو اشکال هیچ کدام به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد نیست. پاسخ اشکال چهارم ایشون هم که مربوط بود به این مطلب که فرمودند بنابر این مبنا ترک هر دو عدل واجب تخییری باید دو عقاب داشته باشد، چون هر کدام جواز ترکش منوط بر اتیان دیگری است. پاسخش اینه که فرض مسئله این است که آنچه که مطلوب شارع است وجود واحدی از غرض واحد نوعی است. وقتی این طور شد، وجهی برای توجه دو عقاب با ترک هر دو عدل وجود نخواهد داشت. درسته که ترک هر کدام از دو عدل منوط بر جواز ترکش منوط بر اتیان عدل دیگر است، اما وجهش با وجهی که در راه حل سابق گذشت متفاوت. بیان مطلب اینه، در راه حل سابق مدعای مرحوم محقق اصفهانی این بود که شارع دو تا غرض داره، هر کدام از اینها مصحح امر به یکی از دو عدل واجب تخییری شده، اما از باب تسهیل شارع ترخیص داده در ترک یکی از این دو به شرط اتیان دیگری، در حالی که در این راه حل فرض بر این است که شارع یک غرض به وحدت نوعی بیشتر ندارد و دلیل این که به هر دو عدل امر کرده محظور عقلی است که در امر به فرد مبهم وجود دارد یا در ترجیح بلا مرجه. به خاطر این محظور عقلی است که شارع به هر دو عدل امر کرده. بنابراین ترک دو عدل در فرض سابق سبب فوت دو غرض میشه، دو ملاک از دست میره، در حالی که در این فرض ما یک ملاک و غرض بیشتر نداریم، و اگر هر دورم ترک بکنه نتیجهش فوت یک غرض و ملاکه. پس وجهی برای تعدد عقاب نیست. به همین جهته که در فرض سابق جواز ترک یک عدل در صورت اتیان عدل دیگر به این خاطر نیست که اگر شما اینو اتیان کردید دیگه غرضی برای شارع باقی نمیماند. نه، شارع غرض هنوز داره. مصلحت تسهیل سبب شده که دیگه امر نکنه به اون. اما در این فرض اگر کسی یک عدل را به جا آورد دیگه برای دیگری غرضی باقی نمیماند، غرض الزامی باقی نمیماند. استحبابی چرا، اما الزامی نه، چون فرض بر این است که الزامیش فرد واحده از این غرض و فرد واحد هم با این عدل اتیان شد. پس ترک عدل دیگر به خاطر عدم وجود غرض الزامی است، در حالی که در فرض سابق ترک جواز ترک عدل دیگر به خاطر چی بود؟ مصلحت تسهیل. پس در اونجا اگر هر دو رو ترک کنه دو تا غرض و دو تا ملاک تفید شده، در اینجا یک ملاک بیشتر تفید نشده. پس فرق این دو در اینجاست. در فرض سابق ما هم پذیرفتیم اشکال آقای خویی را که اگر دو عدل را ترک بکند دو عقاب میبیند، اما در این فرض این اشکال قابل التزام نیست و پاسخ داره. اما اشکال سومی که مرحوم آیت الله خویی وارد کردند به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی است. تفصیلش هم انشاءالله در راه حل ششم بهش خواهیم پرداخت. اشکال ایشون این بود که این که شما میگید عقلن طریق منحصر است در این که شارع امر کند به همه عدلها، نه اینطور نیست. می تواند امر کند به یک جامعه عنوانی تحت عنوان احدهما، لزوما اینطور نیست که واسه اینکه غرضش تحصیل بشه باید به همه امر بکند، که اینو انشالله در راه حل ششم بهش خواهیم پرداخت. اما راه حل پنجمی که بیان شده مربوط است به مرحوم میرزای ناینی. ایشون مدعی است که اراده تشریعیه برخلاف اراده تکوینیه منعی ندارد که به فرد مردد تعلق بگیره. آن چیزی که دارای بدل است، آن چیزی که ممنوع است تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد است، اما اراده تشریعیه می تواند به فرد مردد تعلق بگیره. مرحوم آقای خویی این مدعای مرحوم میرزای ناینی رو حمل کرده بر این که ایشون میخواد بگه اراده تشریعیه تعلق میگیرد به همان جامعه انتزائی، یعنی احدهما. میگه میرزای ناینی اینو میخواد بگه، این که گفته اراده تشریعیه میتواند به فرد مردد تعلق بگیرد، منظورش از فرد مردد چیه؟ جامعه انتزایی، همان احدهما. آیت الله روحانی اشکال گرفته به آیت الله خویی، میفرماید نه خیر، مراد میرزای ناینی نیست. منظور ایشون از این حرف این است که اراده تشریعی می تواند به واقع و مصداق فرد مبهم و مردد تعلق بگیرد. منظورش تعلق اراده به مفهوم و به اون جامعه انتزائی نیست. ایشون میخواد بگه اراده تکوینیه نمیتواند به فرد مردد و مبهم تعلق بگیرد، اما اراده تشریعیه میتواند. مؤید این فرمایش آیت الله روحانی هم مطلبی است که در تقریر دیگر مرحوم میرزای ناینی آمده. دو تا تقریر معروف داره مرحوم میرزا، یکی فواید الاصول که مال مرحوم کاظمی یا کاظمینیه، یکی اجود که مال مرحوم آقای خوییه. در اجود این مطلب نیست، اما در تقریر کاظمینی در فواید این اومده: یتزه و زالک به ملاحظت الاوامر العرفیه فإن أمر المولى عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان ولا يمكن إرجاؤه إلى الكلي المنتزع كعنوان أحدهما. اینجا صراحتا ایشون میگه که وقتی ما میگیم مولا عبد میکند به یکی از چند چیز، منظور یکی از چند چیز به نحو مردد و مبهمه، نه به عنوان احده ما. به اون عنوان انتزائی و جامعه عنوانی امر نمی کند. فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَلْحُوظٍ فِي الْأَوَامِرِ الْعُرْفِيَّةِ قَطْعًا وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فلتکن الاوامر الشرعیه کذالک. در اوامر عرفیه مولا چی میگه؟ میگه یا اینو به جا بیار یا اونو. احدهما کسی نمیگه که، میگه یا این کارو بکن یا اون کارو، یا این کارو یا اون کارو. یعنی چی؟ یعنی فرد مردد، فرد مبهم. پس امر تعلق میگیره به مصداق، به فرد مبهم، فرد مبهم مصداقی، نه به جامعه احدهما. پس معلوم میشه مدعای مرحوم میرزا ناینی غیر از مدعای مرحوم آقای خویی است، حرف دیگری میخواد بگه ایشون. فواید نمیدونم، نه شاید مقدم باشه. نه نه، مرحوم کاظمینی اصلا مقدمه سنن و رتبتن در بین شاگردای مرحوم ناینی. آقای خویی از همشون کوچکتر بود. عرض شود که اما اشکال مدعای مرحوم میرزای ناینی اینه: فرد مردد و مبهم نه وجود خارجی دارد و نه حتی وجود ذهنی، اصلا وجود نمیتونه داشته باشه، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. ابهام با تشخص قابل جمع نیست. چیزی که ابهام دارد یعنی تشخص ندارد، تشخص نداشته باشه وجود ندارد. نه وجود خارجی میتونه داشته باشه نه وجود ذهنی، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد مال هر وجودی است، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. توی ذهنتونم شما نمیتونید یه وجودی داشته باشید که قابل انطباق بر دو چیز باشه، مبهم باشه. وقتی این طور شد متعلق طلب هم نمیتواند قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه غایت از امر چیست؟ اینکه متعلق امر در خارج ایجاد شود، چیزی که امکان وجود خارجی نداشته باشه امر برای چی بهش تعلق میگیره؟ معنی نداره امر به چیزی تعلق بگیره که امکان وجود خارجی نداره. پس این فرمایش، فرمایش قابل التزامی نیست. اما مرحوم آیت الله روحانی با اینکه قبول کرده که فرد مردد دارای واقعی نیست، مصداق خارجی ندارد، اینو پذیرفته، اما میفرماید با این وجود مفهوم فرد مردد قابلیت تعلق طلب را دارد. و از این مفهوم تعبیر میاره به هازا اوزاک یا احدهما لا بعینه. بعد میگه منظور من از احدهما لا بعینه احدهما نیستا، احدهما با احدهما لا بعینه دو چیزه. احدهمایی که آقای خویی میگه و اونو جامعه انتزاعی میداند، جامعه انوانی میداند، با احد همای لا به اینه فرق میکنه و اشکال میگیره. میگه احد هما متعلق امر نیست، اما احد هما لا به اینه میتواند متعلق امر باشد. فرقش چیه؟ فرق احدهما با احدهما لا به عینه در چیست؟ ایشون می‌فرماید ما وقتی میگیم احدهما، اینطور نیست که احدهما دو فرد داشته باشد، یه فردش به عینه، یه فردش لا به عینه. احدهما همواره در خارج چیه؟ تعین دارد بین این دو چیز، این احدهماست، اینم احدهماست، دو مصداق داره، این و این، این تعین داره، اینم تعین داره. ما در خارج احدهمای غیر معین نداریم، افراد احدهما همیشه در خارج چی هست؟ معین. اما وقتی میگیم احدهما لا به عینه یعنی چی؟ یعنی فرد مردد، فرد مبهم. پس بین این دو فرقه، بین احدهما با احدهما لا به عینه تفاوت. البته ایشون میگه منظورمون مصداق فرد مبهم نیست، مفهوم فرد مبهمه. چون فرد مبهمو گفتیم ایشون قبول نداره در خارج واقعی داشته باشد، اینو پذیرفته. اما میگه یه مفهوم داره، فرد مبهم یه مفهومی داره، امر به اون تعلق میگیره. اما احدهما منظور ازش یعنی چی؟ یعنی اون جامعه‌ای که دارای دو فردی است که هر دو چی هن؟ معینن، تعین داره. عرض شود که پاسخ فرمایش ایشون اینه، ما وقتی میگیم احدهما لا به عینه، این قید لا به عینه در این عبارت قید توضیحی است، نه قید احترازی. نمیخوایم بگیم ما دو جور احدهما داریم، احدهما به عینه و احدهما لا به عینه. وقتی میگیم احدهما لا به عینه یعنی چی؟ یعنی احد و همایی که توضیحش این است که لا به عینه. لا به عینه یک وقت وصف فرد قرار میگیره، میگیم فرد لا به عینه و فرد به عینه. اگر وصف فرد قرار بگیره این قید میشه چی؟ میشه احترازی و این دو میشن قسیم هم، یعنی فرد مبهم فرد معین، این دوتا میشن قسیم. اما یک وقت میاد قید برای لا به عینه قرار میگیره. وقتی قید برای لا به عینه قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی احدهما به نحوی که فرد متعین مد نظر نیست، یکی از دوتا به نحو علل بدل چیزه مد نظره. پس اینطور نیست که تعبیر احدهما با احدهمای لا به عینه دو چیز باشد، بگیم احدهما قید ندارد، احدهمای لا به عینه یک قید اضافه دارد. این قید در واقع قید چیه؟ توضیحیه، قید احترازی نیست. همون احدهما رو داره توضیح میده، میگه منظور من از احدهما چیست؟ منظور من از احدهما یعنی این که فرد معینی از آن مد نظر نیست، هر دو فردش علی‌السویه‌اند. مثل این که در جامعه مقولی وقتی میگیم انسان، افراد انسان، وقتی شما عرض شود که میخواهید مفهوم انسان رو لحاظ بکنید، در ضمن هر فردی از افراد انسان میتوانی چکار بکنی؟ لحاظ کنی. این افراد نسبت به هم برای لحاظ این مفهوم آیا هیچ کدام بر دیگری ترجیح داره؟ نه. شما میتوانید در مفهوم انسان را در احد افراد انسان چیکار کنی؟ مد نظر قرار بدی. احد افراد انسان لا به عینه. یعنی چه لا به عینه؟ یعنی هیچ کدام از این افراد بر دیگری ترجیحی ندارد، تعین نداره حتما در ضمن زید باشد یا امر باشد یا بکر باشد. پس این قید چیه؟ توضیحیه، قید احترازی نیست. پس این دو تعبیر در واقع دو تعبیر از معنای واحدند. و عجیب اینه مرحوم آیت الله روحانی ابتدای کلام که حرف رو شروع کردن گفتن احدهما دارای واقعی است که قابل تقسیم است به معین و غیر معین، و اونو در برابر مفهوم احدهما قرار دادن. بعد در اثنای کلام پذیرفتن که احدهمای لا به عینه واقعی ندارد. اول گفتن دارای واقعی است، آخرش میگن واقع ندارد و امر به مفهوم احدهمای لا به عینه تعلق گرفته. مضافم بر این که مفهومی که هیچ مصداقی ندارد چطور میتونه متعلق امر باشه؟ اگر مفهومی که مصداق ندارد بتونه متعلق امر باشه، جمع بین ضدینم مفهومش میتونه متعلق امر باشه. جمع بین ضدین مفهوم داره یا نداره؟ مصداق نداره اما مفهوم که داره. و جمع بین ضدین یا جمع بین نقیضینم میتونه متعلق امر قرار بگیره و این حرف واضح البطلانه. شما خودتون میپذیرید که احدهما یه لا به عینه مصداقی ندارد. اگه مصداق ندارد مفهوم فاقد مصداق چگونه متعلق امر قرار گرفت؟ پس این فرمایش مرحوم آیت الله روحانی هم قابل التزام نیست. اما آخرین راه حلی که راه حل قابل قبولی هم هست انشاءالله جلسه بعد اگر عمری باشد خدمتتون عرض خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله.